بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب محرمه، توسط حضرت آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی و حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الجمع روايات روايات اسكه در خود ما انجز وارد شده. ایروز در انهای مشتبهین بود، امروز روایاتی در خود ما نجس وارد شده و مثلا خیار شده که اون تعبیری که در روایت هست خیش استفاده می شود که ما متنجس به طور کلی قابل استفاده نیست. یکی از اون روایات که روایات در ابواب ماء مطلق وسائل باب هشتمه، یک روایت صحیحش رو من آوردم، صحیحت و ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته ابو بصیر میگوید از امام صادق علیه السلام سؤال کردن عن الجنوب یجعل الرکب ابی طور، رکب و طور دو ظرفی هستند که جای آبن، ولی معمولا آبی که در اونها هست کمتر از کره به حسب غالب. حالا جنوبی رکبه و تور رو مثلا در جلو خودش می گذارن برای اینکه استفاده مثلا قصدی بکنن. فیود خلو اصبعه و فیه، انگشت خودش رو در داخل آب این ظرف قرار میدهد. قال امام فرمود امکانت یدهو قذرتن، اگر جناب علاوه بر این که حالا جنوبه دستشم قذارت ظاهریه داره، حالا به هر نوع قذری هست، امکانت یدهو قذرتن و احرقهو، اون آبی رو که در اون دو ظرف هست این رو دور بریز. این روی همون جهوده بر ظاهر. دیگه اینجا مسئله تیمان که مطرح نیست که اون احتمال دیروزی که از بعضی از فقها نقل کردیم در اینجا اون احتمال جریان نداره، ولی روی جمود و ظاهر فعرق ها گفتن معلوم می شود که این آبی که دست قذر درش واقع شده و این آبم قاعدتاً کمتر از کره، این باید دور ریخته بشود. یعنی دیگه استفاده به این آب چنده اصلا جایز نیست، اونم هر نوع استفاده ای چون معنای احرقها یعنی دور برید به صورتی که جهنم وجوده و کل عدم. لیکن از حرفهای دیروز ما جواب از استدلال به این روایت هم روشن شد که این امر اصلا امر مولوی نیست، به دلیل این که حالا این کسی که رکبه و طور در مقابلش هست و دست قذر در این آب واقع کرده، حالا میخواد از هر دوی اینا حضور بکند و برود سراغ یک ظرف سومی و اون با اون ظرف سومی که تظاهرت پیدا نکرده و تنجز پیدا نکرده با اون قصد بکنه. اما این آبی که موجود در رکبه یا تور هست میخواد فعلا به حال خودش باقی بگذارم. آیا این خلاف شرع کرده؟ این با اهل تو مخالفت کرده؟ یا اینکه در مقام احراق فرض بکنیم، اگر فرض کنیم که روی زمین بریزه، خب یکی رو وجود رو کلعنم. اما اگر این آب نجس رو، این ماء متنجس رو فرض کنید در باغچه منزلش ریخ که درخت ها و گل ها از رطوبتش استفاده کردن و به این نه خود شخص منتفع شد به این آب، آیا این خلاف شرعی تحقق پیدا کرده؟ آیا این با این احرق خویه در این روایت مخالفتی به عمل آمده؟ یا اینکه نه، این احرق خو ارشاد به این معناست که اگر دست خزرش در این آب واقع شد، داره ارشاد میکنه که دیگه این آب قابل این نیست که جنو با او قسل جنابت انجام بدهد. ما ای باید به واسطه او قسل تحقق پیدا بکنه که کان طاهرن، اما ازا کان متنجسن کما انه لا یجوز اکلو لا یجوز توضیع به لا یجوز اغتسال به، پس روی هم رفته این امر امر ارشادیه. مطلع همیشه که امر ارشادی مثل اون مثالی نیست که ما دیروز عرض کردیم سلم تهارت، این امر خونم شبیه همون مناست. سلم تهارت یعنی تهارت شرط برای نمازه، احرق خونم معنیش این است که تهارت ما شرط برای صحت غسله. اگر بیا غیر آب طاهر غسل بکنن لا یکون غسل و صحیحا. پس از کجای این روایت ما استفاده بکنیم این مدعای کلی رو که در رابطه با هر متنجسی ما امکان او غیره هیچ گونه انتفاع و هیچ گونه منفعتی جایز نیست به او برده بشود، البته به صورت عموم، مگر مواردی که دلیل داشته باشی و دلیل بر تخصیص قائم شده باشه. آیا در اینجای همچه عمومی استفاده می کنیم که با دلیل تخصیص ما خارج از این عموم بشویم؟ یا اینکه چه عمومی استفاده نمی کنیم؟ این اصولا ارشاد به اعتبار طهارت ماء مستعمل فی الغسل و این تکلیف مولوی نیست و هر کدام بهترین شاهدش همون فرض اوله که اگر این جنوب از این دو زن صرف نظر کرد بدون اینکه این آرام دور بریزه رفت سراغ یک ظرف سومی که مشتمل بر ماء طاهر بود بدون اینکه دست قذر خودش رو در او وارد بکنه بلا اشکال با اون ظرف سوم میتواند هم قذارت ظاهریه رو رفع بکنه و هم جنابت رو به واسطه خود مرتفع بکنه. پس این روایت دلالتی بر مدعا نداره. خود مجبورم این حرف رو با اینکه دیروزم عرض کردم تکرار بکنم. مدعی نمیگوید در مواردی انتفاع به متنجس در هیچ موردی جایز نیست. او میگه که ما دلیل خاص باید داشته باشیم بر جواز انتفاع به متنجس. ممکنه کثیری از موارد دلیل خاص داشته باشیم لیکن عموم و اصل اولی اقتضا میکند عدم جواز انتفاع و حرمت انتفاع رو. و اینطوری که ملاحظه کردید از این روایت یک همچه حسنی نمیتونیم استفاده بکنیم. باز یه دست روایاتی هست که شاید مسئلش هم قاعدتاً بعداً عنوان میشه و روایاتش هم به لحاظ اینکه فروع زیادی داره و مسائل زیادی داره مرحوم شیخ هم در کتاب مکاسبش عنوان کرده لعل در آینده روایاتش رو انشاءالله عرض بکنیم. ولی اجمالا روایاتی است که اولا از نظر سند روایات مستفیضه است و استفادهش هم عند العامه و الخاصه است. حتی عند العامه این روایات به نحو استفاضه تحقق داره و مفاد این روایات این است که اگر یک روغنی متنجس شد این بلا اشکال جایزه که با این روغن خب در اون زمانها که برق و اینها وجود نداشته با این روغن استسماح بکنن و اسراج بکنن و چراغ روشن بکنن. البته حالا ولو با اون قیودی که در مکاسبم ذکر میکنی که استسماح تحت سما باید باشه یا لازم نیست که لحسکر لعن بعدن عنوان بشه این مسئله. اما اون حیثی که محل بحث ماست و مستدل روی او انگوش گذاشته اینه که میگه این روایات مستفیضه که هم عند العامه و هم عند الخاصه متصف به استفاضه هست اینها درست میگویند که دخن متنجس رو استسقاه به او بکنید و در مورد اسراج ازش استفاده بکنید. اما این نکته رو ما استفاده میکنید که اگر دخن متنجس عرض میشود که انتفاعات دیگر به او جایز بود و اصل اولی به جای مثلا عدم جواز انتفاع جواز انتفاع بود، خب میگفتن جهن متنجس رو در باب خوردن به کار نبرید، اما هر فایده دیگری از این دخن متنجس و واعدی که دیگه توقفه بر طهارت این دخن نداره میتونید استفاده بکنید. چرا خصوص مسئله استسماع و استراج رو در این روایات مستفیض ذکر کردن؟ از حشر جواز انتفاع به دخن متنجس در این روایات به اسراج و استسما ما میتونیم این حکم رو دست بیاوریم که این اصلا انتفاع به او در عکت مسلم جایز نیست، در استسما که این روایات دلالت بر جواز میکنه. فرض کنید از باب مثال، مثل اینکه اگر یه روایتی دلالت بکنه بر اینکه اگر لباس شما نجس شد میتوانید فقط استفاده لبسی از رو بکنید، اما دیگه لباس رو هم به دیگری بدید، صلحاً یا حمتاً یا بفروشید، دیگه مثلا ظاهرش این است که جایز نیست. از باب مثال، پس این روایات کیفیت استدلالش برای مدعی مدعای این مدعی این است که چرا در رابطه با دخن متنجس فقط منفعت استثمار رو تجویز کردن. معلوم میشه که منافع دیگرش جایز نیست، مثل عقلش که مسلم جایز نیست، برای اینکه عقل متنجس بلا اشکال غیر جایزه. معلوم میشه که سایر انتفاعات هم مثل اینکه این دهن رو مثلا بردارید، زخمی رو به با او چرب بکنید، اونایی که مبتلای به داء الجرب هستن به واسطه او استفاده کنید، یا کشتی ها رو، یا مثلا این چیزهایی که با تخت ساخته میشه و نیاز داره به این که مثلا چرب بکنن تا خشکی بر او عارض نشود، ما استفاده میکنیم که اینها جایز نیست. این کیفیت استدلال. جواب از این استدلال تقریبا دو تا جوابه، خوب دقت بفرمایید. یک جواب این است که اولا که اینا رو مرحوم شیخ هم در متاوی کلماتش اشاره به این معنا می فرماید. مرحوم شیخ اولا در بعضی از این روایات می گوید اگر دهنی متنجس شد، این دهن متنجس رو در رابطه با اسراج و غیره، یک کلمه و غیره هم حتف به اسراج شده که ازش استفاده می شود که منفعتی که از این برده می شود اختصاصی به اسراج نداره، باید منفعت عقلی چون دور متنجسه کنار میره، اما منافع دیگرش سر جای خودش باقی میمونه. منتها علت این که اسراج و استسوا رو زیاد ذکر کردن از کردیم برای خاطر اینکه در اون زمان دیگه چراغ نفتی و چراغ هر بیشوید برق مثل زمان ما وجود نداشته، چراغهایی که روشن می کردند و از همینجا هم باید فهمید که در زمانهای صابر علمای بزرگ ما چه زحماتی رو متحمل شدن در سایه همین چراغ روغنی ها و زیت ها این کتاب های با این عظمت رو نوشتن و در اختیار من و شما قرار دادن که ما هم یه چند کلمه با مسائل اسلامی آشنا بشویم. خیال نکنیم که از سابق ایام برقی وجود داشته و یا حتی چراغ نفتی و عرض می شود اینها وجود داشته. نه، همین چراغ های روغنی که قاعدتا دارای یک نور کمی است و در سایه این نور کم این کتاب های با این عظمت برای ما یادگار گذاشته شده. ما باید قدر بدونیم این معنا رو. اینطور نباشه که هرچه وسائل رفاهی برای ما آماده می شود امکانات ما بیشتر میشه در مقابل به موازات سطح علمی ما پایین تر می آید. از چیزهایی که دائما من برش متأثرم و واقعا متأثرم این است که اگر اوضاع طلبه را از نظر اجره و بعض جهات دیگر در شرایط غیر مناسب انسان ببینه خب متأثر میشه، اگر شرایط نسبتا که با عالم طلبگی هم مناسبت داشته باشه در این شرایط رو براشون ایجاد بکنه یه مقدار امور رفاهیشون رو بیشتر و بهتر بکنه، میبینیم که به موازات او درجه علمی پایین تر میاد، درجه علمی تنزل پیدا میکنن. یه روزی عرض کردم حالا میگم بالاخره روزی خواهد آمد، حالا زور زیادی که ما از بین میریم، بالاخره وجودی برای ما نیست، ولی این حرف رو داشته باشید. ما فکر میکردیم که بعد از آنی که این انقلاب ما به پیروزی رسید دیگه طلبه های ما کمه نزدیک به بوعلی سینا خواهند شد و کیفن یعنی کیفن و کمن هم تعدادشون زیادتر خواهد شد. خیلی حالا از نظر کمی و همدلله خیلی زیادتر شده، ولی از نظر کیفی چطور؟ از نظر کیفی چرا ما تنزل کردیم؟ چرا با اینکه ما در شرایطی داریم تحصیل میکنیم که تمام مسائل با ما موافقه، نه تنها موافقه بلکه ترویج میکنه ما رو، بلکه تأیید میکنه ما رو، حکومت گرفته و تمام مسئولی و تمام تشکیلات آرایه افراد نابابی در گوشه و کنار پیدا میشن، اون ربطی به مسئله نداره. معذاره این اختزا داره که ما بهتر طلبه های سابق درست بخانی. یه روزی من عرض کردم ایام شهادت و سال روز شهادت دکتر مطهری شهید علامه مطهری بود، من به شما عرض کردم که مطهری نتیجه حوزه زمان طاغوت بود. حوزه زمان یاقوت باید صدها مطهری درش وجود داشته باشه. اگر ما مقایسه کنیم باید مسئله اینطور باشه، اون زمان مطهری تربیت شد، این زمان باید صد تا مطهری تربیت بشود. اما چه کنیم که متاسفانه که دست ما از یکیش هم خالی شد. روز به روز داریم تنزل کیفی در مسائل علمی میکنیم. چرا؟ چرا؟ آیا ما از میشود منابع حسابی نداریم؟ آیا بیاناتی که ائمه ما علیه السلام برای ما فرمودن کمه؟ آیا کوتاهی در بعضی از مسائل شده؟ درست حالا یه وقتی یعنی مدتی گرفتاری های اقتصادی تا حدی وجود داره، ولی این گرفتاری های اقتصادی نباید مانع رشد علمی من و شما بشه. باید ما به کار خودمون با علاقه وافر و کامل مشغول باشیم تا انشاءالله آینده این حوزه اثر مربوط به شخص خاصی نیست. این حوزه حوزه امام زمان صلوات الله علیه. هممونم افتخار داریم سربازان انشاءالله امام زمان هستیم. خدا سربازان متبادل، نه سربازانی که اگر خدای نکرده ما رفتیم دیگه کسی جای ما رو پر نکنه. نه، زید بره امر میاد، امر بره بکر میاد، من برم که دیگه میاد، دومی بره سومی میاد. از ما باید حفظ بکنیم این حوزه مقدسه امام زمان که واقعا پایگاه امام زمانه، و اینجا رو باید تعبیر کرد که سرباز خانه امام زمان صلوات الله علیه. و مخصوصا با توجه به این که این مشکلاتی که امروز در عالم پیدا شده، این شبهاتی که به صورت علمی به خورد این جوانهای بی اطلاع و بی سواد ما می کنن، شبهاتی ارغام می کنن که اینها اصلا در خواب هم نشنید انسان این شبهات رو، در خواب هم واقعا نمی بینه این شبهات رو. آخه این شبه هست که یک کسی برای من نقل کرد که یک زیدی در کتابش نوشته که اگر پیغمبر اکرم 10 سال دیگه بر عمرش باقی بود قرآنش هم 2 برابر بود، یعنی قرآن واقعی بیشتر از این مثلا میشد. آخه این حرفه، این رو به خورد جوان بدی، جوان بی اطلاع باور میکنه، میگه بله پس میتونیم در این قرآن هم یک مناقشه یا مناقشاتی داشته باشی. پاسخگوی این مسائل باید من و شما باشی. فقط توجه نکنیم به این که یک پست و سمتی در یک گوشه‌ای ما پیدا بکنیم و با اون پست و سمت خودمون رو قانع بکنیم. نه، شبهات به اندازه اقیانوس ها متوجه این جوانهای ما شده و عطار و بقالان که نمیتونن این شبهات رو پاسخ بگوین. این من و شما هستیم، باید سعی کنیم، دقت کنیم، مسائل علمی خودمون رو بالا ببریم تا بتونیم در مقابل این شبهات بیستیم و با بیان رسا و با یک منطقی که از نظر جوانها قابل قبول باشه ما اینا رو پاسخ بدیم تا این سربازخانه امام زمان با این وجودات متبادلهی که داره انشاءالله باقی بمانه تا زمان ظهور اون وجود مقدس انشاءالله. خب حالا صحبت دیگه کشید به اینجا. یک جواب این بود که در بعضی از این روایات استسباح به مناسبت استسباح من انتقال به این مسائل پیدا کردن. در بعضی از روایات استسما نه فقط استسما رو تجویز میکنن، استسما و غیره، کلمه غیره هم در بعضی از روایات ذکر شده. در بعضی از روایات هم به جای کلمه استسما این معنا رو ذکر کردن که میتوانید روغن متنجس رو در مسئله ساخت صابون ازش استفاده بکنید. اینم یه منفعتیست که ربطی به استسما اصولا نداره. این یک جواب تقریبا که اولا از خود این روایات انحصار استفاده نمی شود و ثانیا حالا اگر استفاده انحصاری هم کسی خاص بکنه، این انحصار انحصار قالبیه، نه اینکه یک انحصار همیشگی باشه. روغن از کریم در زمان سابق یا در خوردن به کار برده می شده یا در عرض می شود اسراج و استسما به کار برده می شده. خب اگر روغن متنجس شد، این دو فایده ای که مقصود از روغن هست هیچ کدومش عرض می شود که استسمایش رو میگن جایزه، حکمش رو میگن غیر جایز. فواید دیگر در رابطه با دو تقریبا میشه گفت یک فواید نادره و منافع نادره بوده و از این روایات نمیتوانیم عدم جواز انتفاع به اون منافع نادره رو استفاده بکنیم. روغن دو منفعت قالبی داره، یکیش که بلا اشکال غیر جایزه، عدله استسما هم که میگه استسما جایز، پس بقیه هم که دیگه نادره، نه اینکه دلیل دلالته و عدم جوازش بکنن. نتیجتا بیننا و بین انفسنا نه آیاتی که در این رابطه استدلال شده و نه روایاتی که مورد استشهاد قرار گرفته هیچ کدام بر این مدعا که اصل اولیه در باب متنجس عدم جواز انتفاعه نداره. فقط باقی میمونه یه مسئله شبهه اجماع که اون را هم انشاءالله حل میکنیم فردا، که اجماع به اون معنا هم در مسئله تحقق نداره، بلکه اصل اولی همون اصالت الجواز و اصالت الحلیه است، یا تغییر بکنید و اصالت البراءت عن الحرمه در مواردی که شما شک در حرمت دارید به فردا انشاءالله توضیحش را عرض میکنید.